مثل ایمام از تابش استواگرم تو را بر سرآغاز یک باغ خواهم نشاند.
خدا یارمی بر دل این آشفته ما کن، گره از کار مردمان این سرزمین با کن. خدا یارمی خودت می فهمی زبون حال این دل زخمی. خدایا رحمی خودت می فهمی زبون حال این دل زخمی.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل و تلاوت آیات 87 تا آخر سوره مبارکه هجر با صدای استاد جعفر فردی گوش می دهیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن القرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم.
آرام آرام صدای پای آشنا می خواندد به برخواستن و مهیا شدن، مهیای اذان.
آرام آرام آفتاب که عمود می تابد، انگار چیزی می شکفت در دلم و می خواندم به درک مناره های اذان.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای اذان گویان.
الله اكبر الله اكبر. همه باید اذان بگم. فرمود صدای اذان که بلند میشه شیطان فرار میکنه. بیاد شیطان رو نابود کنید، کمر شیطان رو بشکنید.
انشالله عزیزانی که نماز میخوانن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست. الله اکبر، لا اله الا الله، شهادتین خیر العمل رو باید داریم. خیر رساندن به فاطمه و بچه های فاطمه است، به شتابید به خیر عمل. یکیش هم نمازه. میفرمد کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن و وحده جماعه.
از هرچه بگذاریم از درک لحظه با شکوه اذان نمیتوان گذشت.
اذان، اذان آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
اذان شعار ایمان است و همه چیز از اذان آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش اذان به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا اذان شعار اسلام است.
اذان ظهر و وقت شهری کابل از رادیو دری.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
قبول باشد نماز و راز و نیاز اول وقتتان به درگاه خداوند مهربان در این روز مبارک حاجت روا باشید انشاءالله. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
خب عزیزان، خوبی شنونده، ما هم از شما سپاسگزاری میکنیم و توجهتان را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
دیپلمات ارشد ایرانی: دولت فراگیر صلح و ثبات را در افغانستان برقرار می کند. دعوت علمای کابل و پنجشیر از مردم این ولایت برای اطاعت از حکومت طالبان. و اعتراض ایران به سکوت مدعیان حقوق بشر در خصوص حادثه تروریستی زاهدان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها: دیپلمات ارشد ایران گفت صلح و ثبات در افغانستان در تشکیل دولت فراگیر است. رسول موسوی دستیار وزیر خارجه ایران در رشته توییتی نوشت که جامعه جهانی و همسایگان صلح و ثبات را در استقرار حکومت فراگیر در افغانستان می دانند. موسوی در ادامه افزود که در تمام نشست‌های بین‌المللی بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست وزرای خارجه کشورهای عدم تعهد گفته بود راه حل بحران افغانستان تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه اقوام است. اخیراً ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش بعد درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان حکومت فعلی کابل را فراگیر خواند و تاکید کرد که این موضوع هیچ ارتباطی با کشورهای دیگر ندارد. در نشستی در ولایت پنجشیر با حضور علمای کابل و پنجشیر مردم این ولایت به وحدت و اطاعت از رهبری حکومت طالبان فراخوانده شدند. سخنرانان این نشست به مردم پنجشیر اطمینان دادند که حکومت طالبان به مشکلات آنان رسیدگی می کند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل بشنوید.
مردم پنجشیر با وحدت یک پارچگی و اطاعت از رهبری حکومت فراخوانده شد. در نشستی که در ولایت پنجشیر به اشتراک علمای ولایت‌های کابل و پنجشیر برگزار گردیده بود، علما مردم را به وحدت و یک پارچگی و اطاعت از حکومت موجود در افغانستان دعوت داد. در این گردنمایی حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر از رشادت و قربانی های مردم پنجشیر در برابر ارتش سرخ یادآوری نموده گفت افغانستان گورستان امپراتوری های بزرگ و اشغالگر بوده. انگلیس ها در این سرزمین ناکام شد، روس ها شکست تاریخی خوردند و همچنان آمریکایی ها با قبول شکست سرفگنده از افغانستان فرار کردند. حکیم با تاکید به این که مردم پنجشیر مردم مجاهد، مبارز و مسلمان هستند اضافه کرد که اکنون نیاز است تا به طور شاید و باید از نظام کنونی حمایت صورت بگیرد. والی پنجشیر به رسالت علما در رسانیدن پیام به مردم و استحکام نظام تاکید کرده گفت هر اقدام ما باید مطابق شریعت اسلام باشد، چرا که مسلمانان جهان انتظار ما و چشم امید به مردم مسلمان و مجاهد افغانستان دوختند.
هر فرد و هر مسئول ما باید مسئولیت خود را احساس بکنه و امین نظامی که الله رب العزت به افغانها داده خاطر تحقق ارمان اونو شهده، هر مسئول امارت اسلامی و هر عالمی و هر خطیبی که در هر مسجد مسئولیت داره، این مسئولیت پیش ملت و پیش الله رب العالمین داره که از امین نظامی که ارمان کل شهدای انقلاب های مختلف افغانستان بوده، این نظام اسلامی سر کل ملت افغانستان و خصوصا سر علمای کرام ما حق داره که در پهلوی این نظام استاد شوند و از این نظام دفاع بکنند و اگر کدام مشکل و کدام شکوه و گله در کدام کنج کنار باشند با مسئولین درجه اول مستقیما برسانند.
والی پنجشیر در این نشست به مردم پنجشیر اطمینان داد که نظام اسلامی به مشکلات آنها رسیدگی میکند. همچنان در این نشست عبدالحمید حماسی عضو شورای علمای کابل و یک تن از شخصیت های سرشناس طالبان مردم پنجشیر را بخش جدان‌ناپذیر مردم افغانستان خوانده گفت هیچ کس نمیتواند ما را به گروه ها، دسته ها و جغرافی های مختلف تقسیم کند. حماسی افزود که پیروزی و موفقیت ما با وحدت و یک پارچگی ما گره خورده و مسلمانان در سراسر کشورهای جهان متوجه ما هستند. هیچ گونه اختلاف و تفرقه بین مسلمان ها جا ندارد و ما به حکم دین با هم برادر و یکی هستیم. ما خود را در درد و غم مسلمانان جهان شریک می دانیم. حماسی:
مسلمان های پنجشیر، یعنی والله ما به حیث یک عالم به شما می گویم، یعنی والله بالله سمت الله، اگر در دلم این می گردد که مردم پنجشیر از ما نی، الله او علم از ما بگیرد. ما و شما که هستیم بیاییم که یک وحدت جور بکنیم، این طور وحدتی که الله عز و جل با ما و شما او قهرمانی را نصیب کردن در همه دنیای امروزی مسلمان ها هستن. شما میبینین ما خودیم در هند رفته بودیم، یک هفته در دهلی تیر کردیم، باز در دیوبند رفتیم، یک شیخ دیوبند بود، آلی فوت کردن. او به ما می گفت عبدالحمید افغانی امرای ما، چون ما اردو را یاد نداریم، به ما گفتن چی وقت شما ازادی به ما میارین؟
در این نشست سایر علما نیز به وحدت و یک پارچگی و همچنان حمایت از نظام تاکید نموده و اطاعت از رهبری حکومت را حکم دین و بخش از عقیده عنوان دادند. گفته نیست که پیش از این نیز والی پنجشیر به بازسازی ولایت پنجشیر و ایجاد کار برای ساکنان این ولایت تاکید داشت. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جدید یوناما در مورد دسترسی نداشتن معتادان در افغانستان به خدمات بهداشتی و امکانات ترک اعتیاد از جامعه جهانی خواست در این زمینه به کابل کمک کند. گزارش زهرا سلطانی از کابل و شرح بیشتر او درباره این خبر.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل یا یوناما در افغانستان میگوید از میان 3 میلیون معتاد در افغانستان تنها 30 هزار تن آنان با خدمات بهداشتی و امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند و گفته با وجود نشر گزارش‌های پیام در پیوند با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان به مواد مخدر در افغانستان نیز در حال افزایش است و افزوده شمار زیادی از معتادان مواد مخدر را به گونه تزریقی و سرنج‌های مشترک آلوده به ویروس HIV استفاده می‌کنند که این روند افغانستان را و سومین کشوری دارای بیشترین افراد آلوده به این ویروس در آسیا مبدل کرده است و اکثریت آنان هم به خدمات بهداشتی و ترک اعتیاد دسترسی ندارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما میگوید تلاش ها برای جمع‌آوری و درمان معتادان جریان داشته و جامعه جهانی هم میخواهد در راستای محو این چالش با حکومت طالبان همکاری نمایند.
در مورد معالجه معتادین هم در شهرها گام برداشته شده. یک پروسه دراز و پرمصرف است. مثلا افغانستان چیزی که امکاناتش است کار کرده و میکنه، ولی مسئولیت جامعه جهانی و کشورهای دیگر هم جور میشه که آنها از مواد مخدر متضرر بودن و یکی مواد مخدر از افغانستان به صفر کاهی پیدا کرده. این خودش نیازمندی است که همکاری صورت بگیره و از لحاظ بشری هم افغان ها حق دارن که باید امراشون همکاری صورت بگیره تا هم معتادین ما معالجه شوند، هم پس رو به کشت خشخاش نیارن، دهاقین ما صاحب کشت بدیل باشن و هم در انتقال و قاچاق گام های بیشتری و موثرتری برداشته شوند.
همزمان با این مارکس پوزل معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل یا یوناما در افغانستان در گفتگو با رسانه رسمی سازمان ملل از حکومت طالبان خواسته تا توجه بیشتری را به مراقبت از معتادان معطوف سازد. با این حال شماری از آگاهان مسائل امنیتی از جمله سرور نیازی بر این باورن کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان رو به کاهش است.
چیزی را که ما می‌بینیم او است که در مبارزه با مواد مخدر جدیت بی سابقه به وجود آمده، خصوصا تی دو سال اخیر. من فکر نکنم در هیچ ولایت افغانستان یک یا دو جیر زمین کس گفنار کرده باشه و همچنان شما در شهر کابل، پل سوخته و شهر شهرهای افغانستان دیدیم که متعدین جمع‌آوری شدن، اینا تداوی شدن، دوباره مرخص بشن به خانه های خود.
این در حالی است که هبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان در ماه اپریل سال 2022 میلادی با صادر نمودن یک فرمان کشت خشخاش را در کشور منع کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
و دبیر ستاد حقوق بشر ایران در خصوص سکوت مدعیان حقوق بشر به حادثه تروریستی زاهدان اعتراض کرد. کاظم غریب آبادی با انتشار پیامی در واکنش به شهادت دو افسر ایرانی در زاهدان نوشت وقت آن است که دیگر از تروریستا، قاتلان و جنایتکاران حمایت نشود. صبح روز دوشنبه 8 جولای یا 17 سرطان یک تیم تروریستی 4 نفره که قصد ورود به کلانتری 16 زاهدان را داشت با مقاومت نیروهای انتظامی مواجه شد و پس از هلاکت همه تروریستا اقدام کور تروریستی آنها ناکام ماند. دو نفر از نیروهای کلانتری 16 زاهدان به نامهای ستوان علی کیخو و سرباز وظیفه مبین رشیدی پس از مقاومت در برابر تروریستا به شهادت رسیدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیپلمات ارشد ایرانی دولت فراگیر صلح و ثبات را در افغانستان برقرار می کند. دعوت علمای کابل و پنجشیر از مردم این ولایت برای اطاعت از حکومت طالبان و اعتراض ایران به سکوت مدعیان حقوق بشر در خصوص حادثه تروریستی زاهدان. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
اخیراً امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در سخنان گفت که اقتصاد افغانستان پیش از این یک اقتصاد جنگی و وابسته به تجارت مواد مخدر و فساد بود، اما همکنون اوضاع تغییر کرده است. امیرخان متقی افسود که ارزش افغانی با وجود تحریم‌ها و فشارهای جامعه جهانی در کشور ثابت مانده و اقتصاد کشور با تمرکز بر اجرای پروژه‌های زیربنایی رشد خواهد کرد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های گل محمد مختاری آگاه مسائل افغانستان را پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتان. اقتصاد افغانستان طبعا با توجه به تحولات و مشکلاتی که در کشور رخ داد در بدترین شرایط ممکن خود متاسفانه قرار گرفت و کار و بار و زمینه‌های کاری از مردم گرفته شد و مهاجرت هایی که پیش آمد، بسیاری از نخبگان و خبرگان کشور و تحصیل کردگان کشور افغانستان را ترک کردند و به کشورهای دیگر پناه بردند. طبعا مجموع این عواملی که اتفاق افتاد سبب شد که افغانستان که در گذشته هم تقریبا در زیر خط فقر بود به یک فقر مطلق دچار گردید. خب اعلان خطری که از سوی مجامع بین المللی صورت میگیره یک واقعیت مسلم هست و طبعا با توجه به یک سری مشکلاتی هم که به لحاظ جوی و لحاظ آب و هوایی و کمبود بارندگی در برخی از نقاط کشور اتفاق افتاد، اینها همه سبب شد که وضعیت بسیار بحرانی شکل بگیره. اگرچه آمارهایی هم که ارائه میشه نمیشود 100% به این آمارها اعتماد کرد. خب آمارهاییست که به صورت کلی بیان میشه، به صورت حدودی بیان میشه، به یک احصائیه دقیق صورت نگرفته، چون از نماینده های سازمان های بین المللی چندان حضور فعالی در افغانستان ندارند. لذا نمیشود به این آمار تکیه کرد که واقعا 6 میلیون در حال قحطی مطلق بوده باشه و بالاخره 38 میلیون نیازمند به کمک. این هم ممکنه یک مقدار مبالغه بوده باشه، ولی به حرفهای آقای متقی هم نمیشه تکیه کرد که اونها مدعی هستند که اقتصاد افغانستان از حالت بیماری که در گذشته داشته خارج شده، شفاف شده و بالاخره درآمدها و تراز خرج و دخل همسان شده و تورم کاهش پیدا کرده، جلوی تورم گرفته شده. ادعاهایی که از سوی جناب آقای متقی یا از آدرس‌های اقتصادی حاکمیت فعلی بیان شده، اینها هم با واقعیت‌های ملموس و عینی جامعه ما همخوانی نداره. متاسفانه ما از همون کشور هستیم، از همون خاک هستیم، با مردم خود در تماس و ارتباط هستیم. می دانیم که بسیاری از جاها خوشسالی غوغا کرده، آبها کم شده و مشکلاتی که وجود داره قطعا اینها سبب شده که مردم با یک بحران عمیق اقتصادی مواجه باشه. اگرچه در گذشته هم کار عمده‌ای برای زیربناهای اقتصادی افغانستان صورت نگرفت و الان هم در این حاکمیت هم کار اساسی صورت نگرفته که یک دورنمای اساسی از رونق اقتصادی مشاهده بشه، بلکه همچنان بحران ادامه داره با توجه به اینکه کشور و حاکمیتی فعلی تا کنون از سوی جامعه جهانی هم به رسمیت شناخته نشده. لذا مراودات اقتصادی طبعا با بحران شدیدی مواجه هست.
با توجه به اینکه دو سال از حضور طالبا در رأس قدرت افغانستان میگذره، نظر شما در خصوص مدیریت حکومت طالبان بر مسائل اقتصادی چی هست؟ تا چند اندازه این مدیریت باعث شده که وضعیت به اینجا برسه؟
اساساً افغانستان سالهاست که در بحران امنیت و مشکلات اقتصادی و فقر دست و پا میزنه. حاکمیت هایی هم که آمد اینها هیچ کدام نتوانستن یک زیربنا و تهداب اساسی را برای اقتصاد افغانستان طراحی و دیزاین بکنه. طبعا برای طالبا که این مسئله اصلا امکان پذیر نبود، به دلیل اینکه اونها اساسا تجربه حکومت داری را نداره، علم لازم را برای مدیریت نداشته و ندارن، و این امر یعنی عدم مدیریت اونها و فقر علمی اونها و فقر عوامل متخصص در ادارات افغانستان خودش یکی از عامل‌های اصلی بحران اقتصادی و چالش‌های اقتصادی و فقر مردم در کشور بوده و هست. و طبعا ادعایی که از سوی آقای متقی صورت می‌گیره یقینا خلاف واقع است، چون با توجه به مشکلاتی که وجود داره در اداراتی که در گذشته هم ادارات فاسدی بوده و جهل بر اونها حاکم بوده، کار به اهل سپرده نشده و متخصصین کلن که اگر نگیم همه بلکه اکثری انسانهای متخصص و کارکشته و اندیشمند اینها یا کشور را ترک کردن یا از چرخه مصرف خارج شده در مشاغل غیر تخصص خودشان مشغول شدن برای یک لقمنان فراهم کردن یک لقمنان. تبعیضهایی که وجود داشته از بسیاری از نخبگان اقوام دیگر غیر از قوم حاکم بر کشور بهره گرفتن نشده و نمیشه. مجموع این عوامل سبب میشه که این مشکل و این چالش روز به روز عمیق‌تر بشه و مردم در این برزخی از فقر و فلاکت و بیکاری و مشکلات دست و پا بزنند. ما امیدوار هستم که حاکمیت فعلی به این نتیجه رسیده باشه که حکومت در جامعه اینطور نیست که به وسیله یک تیمی خاص و بالاخره یک قوم خاص و یک مجموعه خاص که همه مجامع و آدرس‌های دیگر را بالاخره دور برانه، این به نتیجه و به ثمر برسه و کشور را به سامان برسانه.
شما نگاه جامعه جهانی به افغانستان در بحث اقتصادی چگونه می‌بینید؟ برخی از کارشناسان معتقدند که کاهش کمک‌های جهانی یکی از علت‌های بحران اقتصادی در افغانستان است.
طبعا این هم خودش یکی از مسائل است. اگر که ما جامعه جهانی رو اگر مجموعه کشورهای غربی به حساب بیاریم، اکثر اونها مثلا قدرتمندان مانند آمریکا، انگلیس یا برخی از کشورهای غربی، اینا در راستای منافع خودشان برنامه ریزی دارن، ولی زا اونا دلشان نه به مردم افغانستان سوخته و نه برای بهبودی وضعیت افغانستان کار میکنن. لذا اگر یک شعاری هم میدن، خود طبعا این شعارها هم در راستای اهداف سیاسیشان باید ارزیابی بشه و الا برای کمک رسانی به مردم افغانستان میتونه راههای مختلفی وجود داشته باشه. فعلا بهانه عدم رسمیت این حاکمیت هست و به این بهانه بسیاری از سرمایه های خود این ملت و مردم در برخی از کشورها از جمله آمریکا بلوکه شده و در اختیار مردم افغانستان قرار نمیگیره. طبعا خب اینها سبب شده که اون کمک رسانه هایی که در گذشته وجود داشته اونها قطع بشه یا تعطیل بشه یا کاسته بشه. اگرچه من برداشت شخصی خودم اینه که اون کمک ها خودش سبب ساز فقر بود، به دلیل اینکه اون کمک ها سبب شد که زیربنای اقتصاد افغانستان از بین بره، فراموش بشه، کار زیربنایی و اساسی نشد. مردم به نان مفت عادت کردن، به کمک های بالاخره که از سوی کشورها صورت می گرفت عادت کرده بودن و لذا این سرمایه ها یا کمک هایی که صورت می گرفت مصرف کارهای زیربنایی اقتصاد افغانستان نشد، بلکه یک سری کارهای روبنایی و گداپروری در کشور انجام شد که متاسفانه خود این مسئله، یعنی این برنامه‌های کمکی کشورهای دیگر، یکی از عامل‌های عمده فقر فعلی افغانستان است. اگر بر این سرمایه‌های میلیاردی که وارد افغانستان شد، اینها بر روی در زیربناهای اقتصادی یا اقتصاد زیربنایی و شرکت‌ها و تولیدات یا صنایع در افغانستان فعال می‌شد، یقیناً افغانستان به این فلاکت امروزی دچار نمی‌شد که فقط تمام هم و غمشان این باشه که فقط یک لقمه نان خوش پیدا بکنن و بخورن، از بسیاری از موهبات دیگه انسانی اونها بی بهره بوده باشن. لذا درست کمک ها کم شده، خب همین خودش سبب ساز فقر و یا بالاخره مشکلات رو مضاعف میکنه. و اگرچه که این سیاست خودش یک سیاست شیطانی به حساب میاد.
پیشبینیتان از آینده چی است؟ آیا تلاش هایی که طالبا در جهت بهبود وضعیت اقتصادی انجام میدن به نظر شما امیدوار کننده هست یا خیر؟
طالبا الان در شرایطی نیستن که یک برنامه های کلان اقتصادی رو روی دست بگیرن که عبارت باشه از استخراج معادن افغانستان، تجارت های اساسی به کشورهای بیرون یا تعاملات داخلی در کشور و همینطور کشت مزارع افغان، تقویت مزارع افغانستان یا بسیاری از ممرها و سرچشمه های اقتصادی که در افغانستان وجود داره، اونها یک همچین برنامه نداره. فعلا تمام هم و غم میشن اینه که به یک نحوی به رسمیت شناخته بشن یا به هر شکلی همین مجموعه حاکمیت به نحوی خب بتوانن خودشان نگه دارن و این که بر سر مردم چی می آید و بالاخره مردم با چی وضعیتی با چی کیفیتی زندگی می کنن برایشان مهم نبوده و مهم نیست، بلکه همون مجموعه که در عرکه قدرت هستن تمام غمشان و تمام همشان اینه که فقط معاش همونها را و بالاخره و یک تر هزینه هایی که در این راستا هست تأمین بشه. دیگه برای اونها مهم نیست که چه اتفاقی می افته، و الا اگر مهم می بود باید به ندای ملت پاسخ میدادن، پاسخ مثبت میدادن به خواسته های جامعه جهانی که اگرچه در نیتشان چیز دیگه ای باشه ولی در ظاهر خواسته های معقول را بیان میکنن که باید حاکمیت یک حاکمیت جامعه باشه، به حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اقلیت ها توجه صورت بگیره و بسیاری از خشونت ها تعطیل بشه، به اینها باید پاسخ مثبت میداد تا زمینه ورود سرمایه های جهانی و افغانستان فراهم میشد، زمینه بازگشت متخصصین به افغانستان فراهم میشد و کمک های دیگه ای که امکان پذیر بود برای افغانستان صورت میگرفت و این بحران اقتصادی از بین برده میشد که متاسفانه هیچ ما حرکتی امید بخش را ما از سوی طالبان ندیدیم، بلکه هر روز یک قانون را اعلان میکنن که دایره را تنگتر میکنن و مشکلات را بیشتر میکنن.
گل محمد مختاری بود، آگاه مسائل افغانستان در خصوص بحران اقتصادی این کشور و واکنش مقامات طالبان در این رابطه. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
سبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
رهنورد زریاب و خدمات او. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. با شماییم و از وضعیت زبان فارسی در افغانستان امروز و تلاشگران آن میگوییم. ما در برنامه‌های پیش گفتیم که با وجود نامهربانی‌های حکومت‌های معاصر افغانستان نسبت به زبان فارسی، جمع زیادی از ادبا و نویسندگان افغانستان بودند که برای حفظ و بهسازی این زبان کوشیدند. یکی از افراد مؤثر در این جمله اعظم رهنورد زریاب، داستان نویس و پژوهشگر معاصر افغانستان بود. رهنورد زریاب در سال 1323 شمسی در کابل به دنیا آمد. تحصیلات را تا سطح لیسانس در کابل ادامه داد و دانشنامه فوق لیسانس را از انگلستان به دست آورد. او پس از تحصیلات به کشور برگشت و مشغول خدمت شد. زریاب از آن دسته ادبای افغانستان است که با وجود اینکه امکان زندگی در خارج کشور برایش فراهم بود و حتی به دلیل جنگ‌های داخلی و مشکلات دیگر چند بار هم ناچار به مهاجرت‌های کوتاه شد، هیچ وقت مقیم کشورهای خارج نشد و به کشور برگشت و در کنار مردم به خدمت برای ادبیات و زبان فارسی پرداخت. حوزه اصلی کار زریاب داستان نویسی است و او یکی از 3-4 نفر داستان نویس برتر قرن اخیر افغانستان به حساب می آید. ولی ما در این برنامه به دلیل اینکه موضوع بحث ما مسائل زبان فارسی است، به خدمات او برای زبان فارسی می پردازیم. البته این نکته گفتنی است که او در داستان‌های خیش نیز کوشیده است که یک زبان فارسی سالم و برخوردار از همه امکانات این زبان به کار گیرد. نقش مهم زریاب برای زبان فارسی در 2 دهه اخیر حضور او در نهادهای فرهنگی دولتی و غیر دولتی افغانستان بود. او مدتی مشاور وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که البته در این مدت چندان کار ثمر بخشی در وزارت انجام نمی شد، ولی مدتی نیز با عنوان مشاور و سرویراستار با بعضی رسانه ها به خصوص تلویزیون طلوع همکاری می کرد. او در آنجا برای سالمسازی و خالصسازی زبان رسانه‌ای خیلی فعالیت کرد و بسیاری واژگان و اصطلاحات بیگانه به خصوص از انگلیسی را به زبان فارسی برگرداند و در سطح رسانه‌ها رواج بخشید. او همچنین در زمانی که دولت افغانستان سعی می‌کرد کلمات فارسی را از رسمیات افغانستان کنار بزند، خیلی در این مورد مقاومت می کرد و با روشنگری های خودش در تلویزیون و دیگر رسانه ها با استدلال و دلایل متین در برابر این اقدامات واکنش نشان می داد. اعظم رهنورد زریاب پس از عمری خدمت به ادبیات و زبان فارسی افغانستان در سال 1399 شمسی در کابل درگذشت. روحش شاد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان. سلام بر حضرت کاظم علیه السلام، سرچشمه ایمان و تقوا. سلام بر گنجینه حلم و بردباری و سلام بر آن بزرگواری که وارث پیامبران و از عترت پاک رسول خداست. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان عزیز. میلاد با شکوه هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را محضر شما بنده های خوب خدا تبریک عرض می‌کنیم.
موسی امت عشقی، کاظم آل محمد، هفتمین ستاره ای تو توی آسمون احمد، توی آسمون احمد. موسی امت عشقی، کاظم آل محمد، هفتمین ستاره ای تو توی آسمون احمد، توی آسمون احمد. ای که در رگ تو جاری خون حضرت حسینه، دلت از جنس بهاره رنگ صبح کاظمینه.
دوستان عزیز، همانطور که قبلا هم خدمت شما گفتیم، خداوند در آیات متعدد قرآن به علم خیش اشاره می کند و آن را نامحدود معرفی نموده است. از جمله در سوره انعام آیه 59 می خوانیم:
و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
کلیدهای غیب تنها نزد اوست و جز او کسی آن را نمی داند. او آنچه را در خشکی و دریاست می داند. هیچ برگی از درختی نمی افتد جز این که از آن آگاه است و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر آن که علم آن در کتابی روشن ثبت است. آگاهی خدا از آن چه در خشکی ها و دریا هاست به معنی احاطه و وسعت علم اوست، یعنی او از جنبش میلیاردها موجود زنده کوچک و بزرگ در اعماق دریاها، از تکان خوردن برگ‌های درختان در جنگل‌ها و دره‌ها و کوه‌ها، از شکفتن غنچه‌ها و باز شدن گلبرگ‌ها، از ساختمان پیچیده سلول‌ها، از گردش الکترون‌ها در درون اتم‌ها و از سیر حرکت سیارات در فضای بیکران با خبر است. طبق این آیه هیچ برگی از درختی بر زمین نمی افتد مگر آن که خداوند از آن آگاه است، یعنی تعداد برگ ها
لحظه جدا شدنشان از شاخه ها و گردش آنها در هوا و لحظه قرار گرفتنشان بر زمین همه در پیشگاه علم او آشکار و روشن است. همچنین هیچ دانه‌ای در تاریکی های زمین قرار نمی گیرد مگر اینکه خصوصیات آن را می داند. این آیه با اشاره به سقوط برگ‌ها و از طرفی پنهان شدن دانه در تاریکی‌های زمین با ظرافت خاص به مرگ و حیات نیز اشاره می‌کند، زیرا سقوط برگ‌ها نشانه مرگ آنهاست و نخستین گام برای حیات دانه قرار گرفتن آن در مخفیگاه زمین است. اوست که از این نظام مرگ و زندگی با خبر است، حتی جزئی ترین مراحلی را که یک دانه به سوی شکوفا شدن طی می کند در محضر علم او آشکار است. این آیه دیدگاه آنهایی که علم خدا را منحصر به مسائل کلی می دانند و معتقدند که خدا از جزئیات امور جهان آگاهی ندارد نفی می کند و صریحاً اعلام می دارد که خدا از کلیات و جزئیات همه چیز در هستی آگاهی کامل دارد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. گنجینه های غیب تنها نزد خداست، یعنی هر کسی هم غیب داره سرچشمش لا یعلمها الا هو، اون خزینه ها رو جز خدا کسی نمیدونه. بله ممکنه یک زرقه ای گوشه ای از غیبشو خدا به افراد نشون بده، اما اون خزینه های غیب مخصوص خداست. و عنده مفاتح الغیب، گنجینه ها و خزینه های علم یا کلید های غیب دست خداست، جز خدا کسی نمیدونه. و یعلم ما فی البر و البحر، اون چه در خشکی و دریاست میدونه. و ما تسقط من ورقه الا يعلمها، هیچ برگی از درخت نمیافتد مگر که میدونه. حالا هیچ که برگی از درخت نمیافته ممکنه واقعا همین برگ باشه، ممکنه یه خود توسعه بدیم. برگ از درخت میافته یعنی همه حرکت های نزولی رو خدا میدونه. ولا حبه فی ظلمات الارض، هیچ دانه از دل زمین نمیروید مگر که میدونه. چون دانه میاد بالا برگ زرد میفته پایین، یعنی تمام حرکت های رو به پایین میدونه، تمام حرکت های رو بالا هم میدونه. دانه هایی که میاد رو به بالا میدونه، برگه هم که میره رو پایین میدونه، همه حرکات نزولی و صعودی رو میدونه. ولا رطب ولا یابس الا فی، هیچ خشکتری نیست، این خشکتری نیست، همه دونم شد خشکتر یعنی همه چیزی، مرگ و حیات، مرض، سلامتی، فقر و غنا، نیک و بد، مجرد و مادی. ولا رطب ولا یابس، هیچ رطب و یابس یعنی هیچ تر خشکی نیست مگه که خدا میدونه. مراد از تر خشک یعنی همه چیز میدونه، مجرد و مادی، فقر و غنا، شهرت و گمنامی، سلامتی و مرض، این همه چیز رو خدا میدونه. یعنی خداوند علم به همه جزئیات داره، برخلاف اونایی که خداوند میگن خداوند علم کلی داره. نخیر، خدا به همه ریز ریز علم داره. احکام الهی بر اساس آگاهی بر غیب، کسی حق داره حکم بده و قانون وضع کنه که همه هستی را بدونه. این قوانین بشری از اطلاعات محدود و لیسانس و فوق لیسانس و دکتر ایناست. مگه ما 100 تا کتاب خوندیم لیسانس شدیم، یا 200 تا خوندیم فوق لیسانس شدیم، یا 300 تا خوندیم دکتر شدیم؟ مگه علوم در همین 300 تا کتابه؟ فرمان جز به دست خدا نیست. چرا فرمان جز به دست خدا نیست؟ برای که با انده هم مفاتح الغیب، کسی حق فرمان داره که همه چیز رو بدونه؟ بشر که همه چیز رو نمیدونه، با علم محدود قوانینش عوض میشه. ولذا ما بعضی کشورها رو داریم بیش از 100 بار قانون اساسیش عوض شده، برای که شنبه فکر کنه یک شنبه فهمه اشتباه کردیم، دوشنبه فکر میکنه سه شنبه میگه اشتباه کردیم.
هم خود ما هی پشیمون میشیم، معلوم میشه عقلمون کوتاست، هم قوانین هی عوض میشه، تفسیر مخالف پیداست، محدودیت علم داریم. ان الحکم الا لله، حکم مخصوص خداست. چرا؟ برای که و عنده مفاتح الغیب، کسی که همه هستی رو میدونه او باید قانون وضع کنه. جز خداوند هیچ کس از پیش خود علم غیب نداره، مفاتح غیب مال خدا. اگر پیغمبر امام علم غیب دارن، ای از باب اون آیه که میگه فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا، در آیه آخر سوره جن بود، ظاهرا میگه که خداوند علم غیب داره، عالم الغیب، بعد فرمود فلا یظهر علی غیبه احد، کسی رو بر غیبش آگاه نمیکنند الا، مگر اینکه من ارتضا، کسی کسیش راضی بشه. من رسولن، من رسولن نگفته، وگر نمیگفت الا رسول، فلا یظهر علی غیبه احد الا رسول، نگفته الا رسول، الا رسول، اگه میگفت الا رسول یعنی دیگه امام علم غیب ندارن، میگه الا من ارتضا، مگه کسی چیزش راضی باشم. پس ملائکه خدا به کی علم غیب داره؟ افرادی از بندگان خودش که ازش راضیان، یه جرقه‌ای قسمتای از غیب به اینها یاد میده. وقت گفتم الا من ارتضا، بعد گفتم من رسولن، از باب نمونه پیغمبر، یعنی ممکنه یک مؤمن مخلصم یک چیزایی از غیب بهش القا بشه. هر چیزی هست فی کتاب مبین، حساب شده، ثبت شده، دقت هم هستی در جهان یه مرکزیتی برای اطلاعات، هم برنامه طبق قانون پیش میره. در این هستی همه چیزی سر جا خودش، در جای خودش، در زمان خودش، در شکل خودش، با آثار خودش حساب شده هست. هستی حساب و کتاب داره، دقت داره. خدای تو رو به حق محمد آل محمد در این نظام دقیق ما را هم از هرزگی و لاوبالگری و ورنگاری و هدر رفتن حفظ کن، ما را هم دقیق کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، قرآن برای ترسیم علم نامتناهی خداوند در آیه 27 سوره لقمان می‌فرماید: اگر آنچه درخت در زمین است قلم شوند و دریا مرکب گردد و از پس آن هفت دریا به کمک آیند تا کلمات خدا را بنویسند، کلمات خدا پایان نپذیرد. یقیناً خداوند شکست ناپذیر و حکیم است. بر اساس این تعبیر جالب قرآن، اگر تمام درختان روی زمین قلم شوند، نمی توانند علم خدا را به نگارش درآورند. گاه از ساقه ها و شاخه های یک درخت تنومند می توان هزاران بلکه میلیون ها قلم تهیه کرد. تعداد بیشمار درختان روی زمین در جنگل ها و سایر مناطق و تعداد قلم هایی را که از آنها می توان به دست آورد در نظر بگیرید. همچنین اگر تمام اقیانوس های روی زمین که تقریباً 3/4 سطح زمین را می پوشانند مرکب شوند، با این میزان قلم و مرکب چه حجم عظیمی از علوم و دانش ها را می توان نوشت. ضمن این که همه اینها پایان می گیرد، ولی علم خدا پایان نمی پذیرد. خداوند با این تعبیر دامنه بیکران علم خود و نامتناهی بودن آن را به انسان گوشزد می کند. آیا توصیفی برای علم بی نهایت خدا از این جالب تر به نظر می رسد؟ با توجه به این بیان روشن، انسان در می یابد که دانسته هایش در برابر علم خدا چون صفر در برابر بی نهایت است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم موضوع صفات الهی را پی می‌گیریم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.